و اما یک حکایت بشنویم از مثنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی. لقمان حکیم مدتی به صورت بنده در خانه خواجه خدمت میکرد. او بسیار پاک و درستکار و امین بود. خواجه نیز به او بسیار علاقه داشت و حتی او را از فرزندان خودش بیشتر دوست می داشت و به او احترام می گذاشت. اگرچه لقمان از جمله غلامان آن خانه محسوب می شد، اما با توجه به جایگاهی که نزد خواجه داشت، مانند بزرگ آن خانه می زیست و آزاد بود. به اعتقاد مولوی، علت این آزادی آن بود که لقمان توانسته بود نفسش را مهار کند و آن را تحت فرمان داشته باشد و به دلیل همین آزادی از هوای نفس و حرص و طمع و دوری از امیال و شهوات خار نبود، بلکه عزیز بود و نزد خواجهش و سبب وظیفه شناسی عزیزتر شده بود. در حقیقت خواجه آنچنان گفتار و کردار لقمان را میپذیرفت و با آن عمل میکرد که میتوان گفت خواجه بنده بود و لقمان خواجه. خواجه از این حال و این سر نهان آگاه بود و میدانست که لقمان همه کار است نه خواجه. با این همه خود را به نادانی میزد و بر روی خود نمی آورد. به نظر مولوی خواجه برای مصلحت امور به ظاهر خود را خواجه و کارفرما و لقمان را بنده و فرمانبر وانمود می کرد. نه که لقمان را که بنده پاک بود، روز و شب در بندگی چالاک بود، خواجهش می داشتی در کار پیش، بهترش دیدی ز فرزندان خیش. زان که لقمان گرچه بنده زاده بود، خواجه بود و از هوا آزاده بود. خواجه لقمان به ظاهر خواجه وش، در حقیقت بنده لقمان خواجه اش. خواجه لقمان از این حال نهان بود واقف، دیده بود از وی نشان. راز می دانست خوش می راند خر، از برای مصلحت آن راه بر. واقعیت این بود که خواجه از شدت علاقه‌ای که با لقمان داشت او را بنده نمی دانست، اما لقمان به دلیل حق‌شناسی و وظیفه‌دانی خواجه را سرور خیش می شناخت و از خواجه فرمان می برد. مروه را آزاد کردی از نخست، لیک خوشنودی لقمان را بجست. خواجه از همان زمان که به صدق و صفا و خدمت و دلسوزی او پی برد بنده او شد و مانند عاشقی که معشوق خود را دوست دارد او را دوست می داشت. هر گونه خوردنی که برای خواجه می آوردند، خواجه کسی را به دنبال لقمان می فرستاد و او را به سفره و به طعام دعوت می کرد. تا لقمان دست به آن غذا نمی برد و از آن نمی خورد، خواجه به آن غذا دست نمی زد و نمی خورد. انگار عمدن می خواست پس مانده غذای لقمان را بخورد. اگر لقمان غذایی را نمی خورد، خواجه نیز از خوردن آن امتناع می کرد و اگر گاهی مجبور بود که بخورد، از روی بی اشتهایی و بی میلی می خورد. خواجه لقمان چو لقمان را شناخت، بنده بود او را و با او عشق باخت. هر طعامی کاوریدندی به وی، کس سوی لقمان فرستادی ز پی. تا که لقمان دست سوی آن برد، قاصدا تا خواجه پس خوردش خورد. سور او خوردی و شور انگیختی، هر طعامی کو نخوردی ریختی. ور بخوردی بی دل و بی اشتها، این بود پیوندی بی منتها. تا اینکه یک روز کسی برای خواجه مقداری خربزه آورده بود. خواجه به خدمتکاران خود گفت بروید و فرزندم لقمان را خبر کنید تا بیاید و پیش از من خربزه را نوش جان کند. با ما باشید با ادامه قصه در برنامه آینده. با برنامه دولت عشق همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. میشنویم بخش مولوی خانی را با اجرای جناب آقای سهیل قاسمی.
من از کجا پند از کجا، باده بگردان ساقیا، آن جام جان افزای را بر ریز بر جان سا. ساقیا بر دست من نه جام جان، ای دستگیر عاشقان، دور از لب بیگانگان، پیشار پنهان ساقیا. نانی بده نان خاره را، آن طامع بیچاره را، آن عاشق نانباره را، کنجی بخسبان ساقیا. ای جان 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 جان، ما نامدیم از بهر نان، برجه گدارویی مکن در بزم سلطان ساقیا. اول بگیر آن جام مه بر کفه آن پیر نه، چون مست گردد پیر ده، رو سوی مستان ساقیا. رو سخت کن ای مرتجا، مست از کجا شرم از کجا، ور شرم داری یک قدح بر شرم افشان ساقیا. برخیز ای ساقی بیا، ای دشمن شرم و حیا، تا بخت ما خندان شود، پیشای خندان ساقیا.
سپاس که با برنامه این هفته دولت عشق همراه بودید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
ساعت 5 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. رایزن فرهنگی سفارت ایران در کابل و رئیس دفتر یونسکو در افغانستان درباره گسترش همکاری های دو جانبه دیدار و گفتگو کردن. سید روح الله حسینی رایزن فرهنگی سفارت ایران در کابل در دیدار پاتریشیا مک فیلیپس رئیس دفتر سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو در افغانستان با اشاره به فعالیت‌های رایزنی فرهنگی ایران در زمینه‌های فرهنگی، علمی و آموزشی گفت ایران آمادگی دارد سمینارها و دوره‌های آموزشی مختلف در موضوعات گوناگون در افغانستان برگزار کند. رایزن فرهنگی ایران در کابل با بیان این که در افغانستان ظرفیت همکاری های دو جانبه و چند جانبه وجود دارد افزود ایران پیشنهاد می کند فعالیت هایی به صورت مشترک از جمله برگزاری نمایشگاه صنایع خلاق و پارک علم و فناوری برگزار شود. رئیس دفتر یونسکو در افغانستان نیز گفت تاریخ گواه حوزه تمدنی مشترک ایران افغانستان است و یونسکو از گسترش همکاری مشترک فرهنگی دو کشور حمایت می کند. گفتنیست اخیراً در ادامه تلاش‌های مشترک فرهنگی ایران، افغانستان و دیگر کشورهای منطقه، ساز رباب به عنوان یکی از قدیمی‌ترین سازهای موسیقی در آسیای مرکزی، جنوبی و جنوب غربی در فهرست میراث فرهنگی ناملموس یونسکو به نام افغانستان، ایران، تاجیکستان و ازبکستان ثبت شد. معاون سخنگوی طالبان گفت تداوم تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه این گروه نتیجه بخش نخواهد بود. حمدالله فطرت تمدید تحریم‌های سازمان ملل و مأموریت تیم نظارتی علیه مقامات طالبان را اقدامی ظالمانه خواند و تأکید کرد که این تصمیم به ضایع شدن حقوق مردم افغانستان منجر می‌شود. معاون سخنگوی طالبان تصریح کرده است که این تحریم در گذشته کارساز نبوده و اکنون نیز به نفع کسی نیست. شورای امنیت سازمان ملل متحد در قدنامه تازه خود تحریم‌های طالبان و مأموریت کمیته نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل علیه این گروه را برای 14 ماه دیگر به اتفاق آرا تمدید کرده است. معاون سیاسی دفتر یوناما گفت با کمک نهادهای مختلف سازمان ملل متحد در افغانستان طرح معیشت جایگزین تریاک تا سال 2025 تطبیق خواهد شد. جورجیت گانیون در دیدار با محمد صادق انقلابی معاون والی طالبان در قندهار افزود سازمان ملل متحد برنامه‌های درازمدتی را برای ترویج محصولات جایگزین کشت کوکنار در افغانستان در دستور کار دارد و ای تأکید کرد یک رویکرد پایدار برای محصولات جایگزین باید دنبال شود. همچنین منابع محلی در قندهار میگویند جورجیت گانیون معاون دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یوناما در دیدار با معاون والی طالبان در قندهار نامه خطاب با ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان را تسلیم وی کرده است. ادامه این مجموعه خبری بعد از گلبانگ اذان مغرب به افق کابل تقدیم شما خواهد شد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن
اشهد ان علی ولی الله اشهد ان علی حجت حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
عزیزان شنونده، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما، بنده شجاعی از استودیوی خبر رادیو دری در خدمت شما هستم. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان اعلام کرد حدود 654 هزار تن زغال سنگ از افغانستان به خارج از کشور صادر شده است. آخوندزاده عبدالسلام جواد گفت با صادرات این میزان زغال سنگ بیشتر از 65 میلیون دلار ارز وارد کشور شده است. این میزان زغال سنگ به کشورهای پاکستان، ایران، ترکیه، هند و چین صورت گرفته است. بارش برف و باران شدید، کاهش چشمگیر دما و یخبندان گسترده در هرات زندگی مردم را با مشکلات جدی مواجه کرده است. جزئیات را در گزارش همکارم محمدی از هرات بشنوید.
بارش برف و باران شدید، کاهش چشمگیر دما و یخبندان گسترده در هرات زندگی مردم را با مشکلات جدی مواجه کرده است. سرمای زمستان و کاهش دسترسی به مواد سوختی، گرانی و کمبود امکانات شرایط را برای بسیاری از خانواده‌ها دشوارتر کرده است. با شروع سرما تقاضا برای مواد گرمایشی مانند چوب، زغال و گاز افزایش یافته، اما عرضه این مواد کافی نیست. همچنین موضوع منجر به افزایش قیمت‌ها شده که بسیاری از خانواده‌ها به ویژه اقشار کم درآمد توانایی تهیه سوخت یا وسایل گرمایشی را ندارند و این مسئله زندگی آنها را با خطر جدی مواجه کرده است. شهروندان هرات در این باره میگویند قیمت زغال و چوب گران شده و مردم توان خرید مقدار کمی سوخت را هم ندارند. این شهروندان میگویند که اگر به وضعیت بازار توجه نشود و در سردترین روزهای سال قیمت سوخت کنترل نگردد، بسیاری از خانواده‌ها توان سپری کردن سرما را ندارند و با مشکلات بیشتری روبرو خواهند شد.
داد تقاضا ده چې پر بازار باندې یو نظارت وکړي او د غاز وبې چې ډېر لوړې دي په
ژمي. از مقام های مسئول در هرات میخواهیم که نظارت دقیق تری از بازار و کنترل نرخ ها داشته باشند. در فصل سرد زمستان مشکلات مردم بیشتر میشود و توان مردم برای خرید مواد سوخت کاهش می یابد. مسئولان شهرداری باید برای کنترل بازار نرخ های معینی را برای فروشندگان تعیین کنند.
کنترل وکي او چې دا شنه به رخصت سي چهار سوخه په خپل سر باندې خرڅ نکي.
پس از بارش اولین برف در هرات و هشدار اداره هواشناسی از سرد شدن هوا تا 12 درجه زیر صفر، مولوی نور احمد اسلامجار والی هرات از مردم خواست است در این شرایط سخت با همدیگر همکاری کنند و به خانواده های نیازمند یاری رسانند. و همچنین از مردم خواسته تا از آنچه که دارند برای افراد نیازمند کمک کنند تا در این شرایط سخت تنها نمانند.
مردم متدین شهر هرات و ولسوالی های هرات. امشب هوا تا حدودی سرد میشه، 12 درجه منفی تخمین روش است. از همه برادران میخوایم که از همسایه ها و از مردم محل خود و از مردم شهر خود جویا باشند، کسانی که چیزی برای سوخت ندارند تا حد امکان برایشون کمک کنه که طفلکانشون مریض نشود.
والی هرات با قطع برق وارداتی از کشورهای همسایه نیز نگاهی داشت و گفت با قطع برق در هرات مشکلات مردم بیشتر شده و نیاز آنان به سوخت جایگزین از جمله چوب، زغال و گاز بیشتر از قبل می باشد. وی از تاجران و واردکنندگان سوخت در این ولایت خواست تا در چنین وضعیتی از افزایش بی‌دلیل سوخت جدا خودداری کنند.
برق وارداتی هم متاسفانه در شرایط سخت قطع میشه، ولذا مردم از قطعی برق پریشان هستند، شاید با مشکل سوخت برخورد کنند. از همه تجار، خیرین، علمای کرام، آقا صاحبا، انجمنهای خیریه و غیره میخواهیم که در همین 48 ساعت به فقرا، مساکین، بیوزنان و یتیمان و کسایی که مسکین هستند خوب توجه کنند.
شهرداری هرات نیز اعلام کرده است که نظارت بر بازار را افزایش داده و با کسانی که مواد سوخت را احتکار می کنند یا قیمت ها را بی دلیل بالا می برند برخورد قانونی خواهد کرد. عبدالهادی نوری سخنگوی شهرداری هرات در گفتگو با رادیو دری کنترل از نرخ و بازار را از وظایف اصلی این اداره برشمرد و تاکید کرد در همه فصول سال به خصوص در سرمای زمستان نباید به خاطر منافع شخصی قیمت سوخت و اقلام مورد نیاز مردم افزایش بی‌رویه داشته باشد. وی هشدار داد با کسانی که در پی فرصت هستند و از وضعیت سرمای زمستان سوء استفاده می‌کنند جدا برخورد می‌شود.
شهرداری هرات یک کمیسیون تشکیل داده با همکاری ولایت که از قیمت های بازار اینا بررسی میکنه و فعلا هم همو تیم کاری ما در ساحه هستند در نواحی پانزگانه و در سطح شهر هرات از قیمت های مواد سوختی بررسی میکنه و با خبر هستند و تا فعلا نرخ به سر جا ایستاده از 3-4 روز پیش و حال هیچ تفاوت به وجود نیامده. ان شاء الله ما کوشش میکنیم که در روزهای آینده هم در بازار کنترل و نظارت داشته باشیم و اگر کسی احتکار کرد با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
کارشناسان معتقدند حکومت محلی می تواند اقدامات مهمی برای کاهش فشار بر مردم انجام دهد. محمد رفیق شهیر آگاه مسائل اقتصادی در هرات برای رادیو دری گفت توزیع عادلانه سوخت، چوب و زغال در میان خانواده های نیازمند به ویژه در مناطق فقیر نشین می تواند کمک فوری باشد.
مردم هرات الحمدلله و کسایی که توانمندی داره همیشه چی به صورت علنی به شوشی به شکل غیر علنی اینا این کمک رسانی ها را کرده و میکنن و دریسه الحمدلله و کسایی که وضع اقتصادشان خوب است در هرات بسیار تلاش کردن و این پروسه ادامه داره و باز هم در این هوای سرد بدون شک که اینا فراموش نخواهن شد تا جای امکان داره کمک به اینا میشه و همچنان تقاضا همی است که باید توسط کسایی که تیل وارد میکنه، کسایی که مواد سوخت در اختیار داره که قیمت ها را بالا نبره که انشاءالله این کار را نخواهد کردن. اگر این کار را بکنن یک ظلم سری هست. ما با این معضلات آشنا هستیم و کوشش میکنیم دست به دست هم بدیم مردم ایراد کمک بکنیم یکی دیگر تا از این روزهای سرد خلاص شیم.
آقای شهیر با بیان اینکه ایجاد بازارهای دولتی یا مراکز توزیع مستقیم کالاهای اساسی با قیمت کنترل شده جلو احتکار و افزایش قیمتها را میگیرد، اظهار داشت تامین برق اضطراری برای شفاخانه ها، مدارس و مراکز حیاتی و حتی مناطق مسکونی به صورت نوبتی میتواند بخشی از مشکلات را کاهش دهد.
و قطع برق هم یکی از معضلات مردم هرات است که خصوصا برخی که جمهوری اسلامی ایران می و خب در خود جمهوری اسلامی ایران هم حالا معضله است و جا برق کم است. خب طبیعتاً است که برقی را که به صادر هم میکنند به وسطگی وارد بشه و کمبود مواجه میشیم و روزای سختی هست و ما این معضله دائم بوده و برق ترکمنستان هم هرچند که برق مطمئن است ولی خب مسیری که میای برق صعب العبور است. در بعضی جاها هوای سرد باعث یخبندی و سقوط پایه میشه که خودش به مردم معضله به وجود میاره.
در چنین وضعیتی مردم نقش مهمی در کاهش فشارها ایفا می کنند. اشتراک منابع، کمک به خانواده های نیازمند و گزارش تخلفات بازار به شهرداری می تواند بخشی از مشکلات را کاهش دهد. همچنین همکاری خیرین برای تامین سوخت و وسایل گرمایشی امیدی برای عبور از این بحران است. در این شرایط همبستگی مردم، نظارت مؤثر حکومت و حمایت خیرین می تواند راهی برای کاهش فشارها باشد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
بخش پایانی خبرها در ساعت 7 به وقت کابل خواهد بود. عصرتان بخیر.
تشکر میکنیم از همراهی یک یک شما دوستان عزیز شنونده و جهانی سپاس از همکارانمان در بخش خبر. دوستان عزیز، اگر تمایل دارید که نظرات، پیشنهادات و انتقادهای سازندهتان را بر ما ارسال کنید، ما بی‌صبرانه منتظرتان هستیم. از طریق شماره‌های پیامگیر ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 2093-794-71-7144 که شماره ما در افغانستان پیام رسان تلگرام هم داره که میتونین شما دوستان عزیز ارجمند از طریق تلگرام هم با ما در ارتباط باشید. همچنین از طریق سایت رادیو دری هم میتونین شنونده برنامه های مورد علاقه خودتان در طول شبانه روز باشین. دوستان parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همچنین از طریق اینستاگرام و فیسبوک هم میتونین با بروزترین خبرها از طریق رادیو دری همراه باشین. @رادیودری مشهد آدرس اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک ما هست. دوستان جهانی سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. همکاران ما در برنامه روی موج جوانی آماده هستند که این برنامه را با مدت 70 دقیقه به صورت زنده و مستقیم تقدیمتان کنند.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا به کابل راه نیست.
روی موج جوانی،
جوان نوشت امیدش به این سفر باشد، خدا کند سفرش بهترین سفر باشد.
دوباره منظره تازه را شکار کند، تمام خاطره دوربین سفر باشد.
به نام همسفر همیشه، خدای خوب و مهربان.
با یاد او همراه و همسفر می شویم که به زیباترین دقایق داشته باشیم.
سلام همسفران و همراهان همیشه، درود یاران روی موج جوانی.
ما هم سلام میکنیم و شما دوستان جوان و یاران عزیز.
آمدین همه. در عصر یکی از آخرین روزهای پاییز هستیم. هوا در مشهد خیلی سرد هست. از دیروز، از دیشب دیگه تقریبا که از سر شب برفباری شروع شد تا خود صبح.
بله، شما هم اگر در سفر هستین و یا در خانه مراقب خودتان باشین. هوا سرد است و زکم مکم خدای ناکرده نشوید.
اما برنامه خودتان هم همراهی بکنین دوستان عزیز. من ارغوان حیدری هستم.
من هم حکیم بینش هستم و امروز آمدیم جای جناب آقای موحد، تهیه کننده محترم برنامه، در اجرا کمک بکنم به خانم حیدری.
هرچند که شما صاحب برنامه هستین، چون نویسنده برنامه هستین و اصلی ترین کار برنامه همین نویسندگی است که شما هر روز انجام میتین. خانم باباخانی هم که صدا بردار برنامه هستن
و خانم محدثه احمدی هم امروز در سمت تهیه کننده برنامه و همچنین دستیار برنامه است.
عرض به حضورتان که خانم ها وفا در هرات و غزل حسین زاده در مشهد هم که گزارشگران ما هستن، هر روز گزارش های خوبشان را تقدیمتان میکنیم. این قطره های عشق به چه کار آید ای وطن، گرشاد و عاشقانه نریزم،
گرشاد و عاشقانه نریزم بدامنت.
وطن دار، هر کجا که تو باشی تکه ای از افغانستان نیز همانجاست.
ما و شما اینجاییم تا درد دل کنیم.
بیایین همه با هم باشیم و در کنار هم.
محبت هایتان از ما دریغ نکنید و با ما باشین
بر روی موج جوانی.
۳۸۲۶ در ایران و ۰۷۹۴ ۷۱ ۷۱ ۴۴ در افغانستان. روی موج جوانی.
۲۹۸ ۹۹۱ ۱۰ ۵۶ ۴۵۹ شماره برنامه روی موج جوانی. شما دوستان عزیز میتونین راجع به موضوع برنامه، راجع به خود برنامه، نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده ایتان را برای ما ارسال بکنین که در این شماره، این شماره ما هم تلگرام داره، هم واتساپ داره، میتونین در فضای مجازی بله ما را دنبال بکنین. parstoday.ir/در سایت رادیو دری است که شما دوستان عزیز روی موج جوانی را از طریق سایت هم میتونین بشنوین، هم به صورت زنده و هم آرشیوی از ساین رادیو دری مشهد هم که خانم صادقی قبل از برنامه اعلام کردن، همکاران ما در فواصل پخش هم اعلام میکنن، شما هم میدونین ما هر روز اعلام میکنیم که نشانی رادیو دری در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. اونجا میتونین نظرها، پیشنهاد و انتقادهایتان را در مورد برنامه ما هم بیان بکنین. دوستان عزیز، شنوندای خوب ما در ایران، شما از طریق گیرندهای دیجیتال تلویزیونی و یا نرم افزار ایران صدا هم میتونین برنامه خودتان را بشنوین.
خیلی عالی، چقدر ما نشانی داریم، چقدر آدرس داریم که دوستان عزیز شنونده میتونن با ما در تماس شوند. و اما این هفته از مسافرت و مهاجرت گپ میزنیم. سوالی اصلی که دوستان عزیز شنونده میتونن در بارش نظرها، پیشنهادها و حتی حرفای خود بگوین ایست که هیچ جای خانه و وطن آدم نمیشه، چرا یه حرف میزنن؟ بحث امروز ما هم درباره ترک وطن و بی وطنی است. بله.
شاید بدترین خاطره از ترک وطن آویزان شدن از سیاره آمریکایی در میدان هوایی کابل باشه.
بله بله، متاسفانه این خبر خیلی هم معروف شد و هنوز هم ازش یاد میکنن و حتی در بعضی از مستندها هم ازش یاد میکنن.
اون روزا بعضی ها هر قسمی شده میخواستن خود از کشور بکشن.
بله، خب اوضاع کابل و مردم برای ما و شما مهم بود، به همین خاطر خبرها را میخواندیم و عکس ها و کلیپ های منتشر شده را هم سعی میکردیم. میدان هوایی اون روزها یک حال بود خانم ایدری.
دقیقاً، بعد از او مردم به طرف مرزهای ایران و افغانستان روان شدند.
البته ای اولین دفعه نبود که مردم افغانستان ایتو به طور گسترده آوارگی را به جان میخریدن. چندین دفعه دیگه هم دست به مهاجرت زده بودن.
اولین بار بعد از تجاوز شوروی سابق به افغانستان مهاجرت صورت گرفت و این بار هم در دوره اول طالبان.
البته در طول همه این سالها بعضی به خاطر جنگ، ناامنی، بیکاری و بسیاری از مشکلات دیگه رنج آوارگی را به دوششان کشیده.
دقیقاً، اما آقای بینش چطور است که بس همین جوانیم فعلا بخش اول را با هم بشنویم؟ اتفاق شنونده ها، باز ما در خدمت دوستان خود هستیم.
بسیار عالی.
صد گپ با یک گپ.
با نام تای مهربان ترین، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان همیشگی برنامه ریو موج جوانی. دوستان عزیز، بدون اعتماد نمیتوانید رابطه سالمی داشته باشید. با این وجود تقریبا همه ما میتوانیم سناریویی را به ذهن بسپاریم که اعتماد ما به واسطه آن شکسته شده باشد. اما در وهله اول چگونه اعتماد را تقویت کنیم؟ آیا میتوان اعتمادی را که از بین رفته دوباره بازسازی کرد؟ امروز در مورد نحوه اعتماد سازی در یک رابطه، از جمله نکات کاربردی و فعالیت هایی که باعث ایجاد اعتماد می شود صحبت می کنیم. یکی از روش های ایجاد اعتماد این است که با قول خود وفادار باشید و اقدامات خود را دنبال کنید. هدف از ایجاد اعتماد سازی در یک رابطه این است که دیگران به گفته های شما اعتقاد داشته باشند. باید داشته باشید که ایجاد اعتماد نه تنها به قول هایی که می دهید و عمل می کنید ربط دارد، بلکه به قول‌هایی که قادر به انجام آنها نیستید نیز به گونه‌ای مربوط است. حفظ قول خود به دیگران نشان می‌دهد که از آنها چه انتظاری دارید. با این کار هر شخصی بنا به خود احتمالاً با احترام با شما رفتار می‌کند و اعتماد بیشتری به روند کار دارد. بیاموزید که چگونه با دیگران ارتباط برقرار کنید. ارتباطات ضعیف دلیل اصلی از بین رفتن روابط است. ارتباط خوب شامل روشن بودن آنچه که شما به آن متعهد شده اید یا به آن متعهد نشده اید و آنچه در مورد آن توافق شده است. اعتماد سازی بدون خطر نیست. این شامل اجازه دادن به شما و دیگران برای اثبات قابلیت اطمینان بودن می باشد. برای پیمایش این مسیر ارتباطات مؤثر مهم است. با خود یادآوری کنید که ایجاد و جلب اعتماد با زمان نیاز دارد. اعتماد سازی یک تعهد روزانه است. اشتباه نکنید. قرار نیست خیلی زود به نتیجه اعتماد سازی برسید. برای ایجاد اعتماد ابتدا قدم های کوچک بردارید و تعهدات کوچک را بپذیرید و سپس با افزایش اعتماد در انجام و پذیرش تعهدات بزرگتر راحت‌تر خواهید بود. در روندهای کوچک اعتماد کنید و در عوض به طور کلی اعتماد را کسب خواهید کرد. برای تصمیم گیری وقت بگذارید و قبل از اقدام سریع خیلی فکر کنید. برای اعتماد سازی در یک رابطه فقط تعهداتی را بپذیرید که از پذیرفتن آنها راضی باشید. شجاعت داشته باشید و بگویید نه، حتی اگر کسی را ناامید کند. اگر با چیزی موافقت کنید و نمیتوانید آن را دنبال کنید، وضعیت همه افراد درگیر وضعیت بدتری است. درباره آنچه در ذهن خود دارید شفاف باشید و تعهدات خود را پیگیری کنید. سازماندهی بخش ضروری در ایجاد اعتماد با خانواده، دوستان و همکاران است. این امکان را برای شما فراهم می کند که در مورد اینکه با درخواست های خود و انرژی درونی خود موافقت کنید، تصمیم روشنی بگیرید. عزیزان، اعتماد موضوع مهم در زندگی هر فردی است و یادگیری این که بدانیم به چه کسی می توانیم اعتماد کنیم نیازمند خردمندی و تجربه است. همچنین نباید اعتماد دیگران را نسبت به خود از بین ببریم و همواره باید سعی کنیم از اعتماد دیگران سوء استفاده نکنیم. با امان خدا.
ساعت 5:29 دقیقه به وقت افغانستان است. دوستان عزیز شنونده و شما همراه هستین با برنامه خودتان روی موج جوانی.
بله. از مهاجرت و مسافرت می گفتیم و خب امروز درباره ترک وطن و بی وطنی با شما دوستان عزیز یک مقدار صحبت کردیم قبل از اینکه بخش اول را تقدیمتان بکنیم. اما پیش از اینکه انسان‌ها شهرنشین و روستانشین شوند، زندگی کوچ‌نشینی داشتن دیگه. بله، یک چیز واضحه و کسایی که یک مقدار مطالعه تاریخی داشته باشن می‌دونن. یعنی اونا مدام در حال سفر بودن، در یک جای برای مدت خیلی زیادی بند نمی‌شدن.
خانم ایدری، در واقع اونا وطن و سرزمین خاصی هم نداشتن.
بله.
خانهشان بالای شانهشان بوده. اونا بیشتر دامداری میکردن و برای یافتن چراگاه که برای دامهایشان نیاز داشتن اونا معمولا سفر میکردن.
دقیقا. بعدها با اینکه بشر یاد گرفت که در کنار رودخانه ساکن شود و شهرنشینی و قریه نشینی رواج پیدا کرد، بازم بخش عظیمی از ساکنان زمین به زندگی کوچنشینی خود ادامه دادن.
بعض وقتا جنگ های خیلی بزرگ رخ می داد و شهرنشینان و قریه نشینان هم از سرزمین هایشان آواره می شدن. در واقع جنگجویان اونا را از سرزمین هایشان فراری می داد.
بله. خب کوچنشین ها امروز هم هستند، در بسیار از کشورها وجود دارن، به خاطر اینکه کار اونا دامداری است. همیشه از یک جای به یک جای دیگه میرن، قشلاق و ییلاق به قول معروف.
بله. داخل قوس بگویم که در افغانستان هم اینمی کوچنشینی در این سالها مشکلاتی را با وجود آورده، به خصوص در بهار تابستان در بعضی از مناطق مرکزی افغانستان حتی بحران آفرین هم بوده.
بله متاسفانه. آی بینش، اجازه میتونم که یک قصه برسان بگم؟
بفرمین.
یوسف در جبرئیل هرات زندگی میکرد. خب، در یکی از میدانهای شهر یک قرفگک ساخته بود و در دو طرفش چند چوکی مانده بود و چای میفروخت.
خب.
از همی کارم روزگارش میچلید.
باز اتمن او غرفگر خودم تبدیل به چای خانه کرده است.
درست است. دکانکی را کرا کرد و چای خانه جور کرد و درآمدش هم خوب شد. بعد از چند سال منزل دوم خانه خود ساخت. اما بعد از او، یعنی بعد از سقوط جمهوریت، دار و ندار خود سودا کرد و به همراه خانواده به ایران مهاجرت کرد. میگه من 20 سال کوشش کردم خانه ساختم با تمام اساس و سامان خانه، حالیم که به خیر پس برم باید از نو شروع کنم. فکر نکنم تا 20 سال دیگه بتانم خانه و اساس قبلی خود تهیه کنم.
بله، این هم یک اثر آوارگی برای بسیاری هاست. به کشورت هم که بر میگردی باید از نو شروع بکنی، از صفر شروع بکنی، چرا که دار و ندار خودت از دست دادی.
دقیقا.
نگویم که آوارگی و دوری از وطن چقدر سخت است.
خیلی سخت است. خب در این روز برفی بیاین با همدیگه یک سفر داشته باشیم، منتها سفر از سفر رادیویی.
بسیار خوب.
به شهر هرات.
چقدر خوب. حالا بفهمیم که اونجا برف آمده یا نه. شاید
احتمال زیاد آمده باشه.
آره، نزدیک مشهد است.
چون نزدیک مشهد هست و در یک مدار تقریبا قرار دارن هرات و مشهد، و هر موقع که هوای مشهد دگرگون میشه اونجا هم قسم است.
بله درست.
بله بریم به شهر هرات.
دوست عزیز سلام، عصر شما بخیر. میشه خودتان معرفی بکنید؟
بله ها. اسم نکی بولاف، شهرونده ولایت نمرود هستم، فعلا به هرات آمده مسافر هستم.
سلامت باشین. و ما هم موضوع صحبت ما مسافر یا مهاجر هست. آقای نکی بولا، چرا به هرات مسافر شدین یا آمدین؟ بخیر، برای کار خیر، برای تجارت، کاروبار؟
فعلا خب من به خاطر خیر، به خاطر تجارت آدم میخوام بکنم وسایل، به خاطر دکانم بخرم که ببرم به نیمروز وسایل زندگی.
چی کار میکنین در نیمروز آقای نقیب الله؟
من کار پوشاک میکنم، مثل چادر، مثل کرتی زنونه، جراب، شلوار، این کار رو میکنم.
موفق باشین. معمولا جوانای نیمروزی ما، هموطنای عزیز جوان ما در ولایت شما چی کار میکنن؟ چی کارهایی میکنن؟ یعنی مصروفیتشان چی است؟
بیشترین آخو بخاطر تجارت هستن، دکانداری هست، ولی فرق داره مردم تا مردم. یک پول داشته باشه که تجارت میکنه، دکان داره، بعضی ها دیگه میبینه کارگری میکنه، فرق داره دیگه. تجارتشون دیگه است یا کار مسافرکشی است؟ بیشتر مردم کار مسافرکشی میکنه.
خب انشالله که موفق باشین در کار و تجارتتان و در برنامه هایی که برای یک جوان میتونه مفید باشه. آقای نقیب جان، به جریان هستین که خیلی از جوانان میخواین ترک وطن بکنن. دلیل عمدی از این موضوع چی هست؟ چرا میخواین مسافر یا مهاجر شون و ممالک دیگه؟
بیشتر مردم به خاطر پول است که چون کار نیست، پول نیست، به خاطر از این مسافران مسافر میشن دیگه، جا میرن دیگه.
از خانه و خانواده شما، از دوستا و نزدیکای شما هم تا به حال کسی ترک وطن کرده، مسافر یا مهاجر شده؟
بله.
چی دردی داره؟ اگر خود شما مسافرت میکنین از یک ولایت به ولایت دیگه میایین، چی سختی هایی را میتونه مسافرت یا هجرت داشته باشه؟
سختی دیگه زیاد از خانه تو دور میشی دیگه، میره به مثلا میام ما خودم میام به ایراد میمیره دو هتل میره دیگه جا فلان جا میره دیگه، خانه خود انا خیلی فرق داره دیگه. بازم
چی کنیم که جوانای عزیز مملکت ما که اکثرا نام خدا جوانای فعال هستن، کارکن و کوشا هستن، جوانای با غیرت و با همت داریم، اینا در وطن خود ما باشن، کنار هم دیگر کار بکنن، وطن بسازن، منبع درآمدی داشته باشن که خانواده رشد بکنه، شهر کشور توسعه پیدا بکنه. چی میتونه همین مسیر هموار بسازه برای جوان امروز افغانستان؟
بیشتر جوانا خب به خاطر اول ما خودم هست، اگر ببینم سه ما صغیر کنم مجبور ما خودم برم دیگه، آخر فلان جا میرم دیگه. در وطن خود زحمت میشه چون وطن خود دوست داره دیگه، نمیشه.
دوره جوانی هست، درست است، خواسته ها و نظریات شما هم مهم هست برای مردم ما، برای خانواده های ما، برای دولت ما، ولی خب باید بعضی قانون ها را رعایت بکنیم، بعضی موضوعات را بپذیریم و انشالله که در کنار هم دیگر زندگی خوب و خوش داشته باشیم. از اینکه صحبت کردین با ما و وقت گذاشتین تشکر می کنم. امیدوار هستم که هیچ جوان افغانستانی وطن ترک نکنه. شما هم آرزو را دارین؟
بله، ما هم آرزو دارم. خب بخاطر از اینکه نمیشه، جوان پول نداره، اقتصاد نا ضعیف، مجبور بره به کشور دیگه که مثلا مسافرت کنه، بره دیگه از خانواده خود دور شه دیگه. بیشتری جوان هم بخاطر از این میره، چون مثلا یکی هست مثلا میره یک خونو، بیشتری مردم بخاطر از این میره که یک زن میگیره 5 لک 6 لک قونی، یک زن مجبور آدم بره بخاطر از اینجا بره تا پول پیچکش خور جور کنه دیگه، او طرف میره.
خب آرزو میکنیم که این مشکلات و این کمبودی ها از لحاظ مالی و اقتصادی هم حل شود تا اینکه ما در آرامش باشیم. از شما دوباره تشکر میکنم.
انشالله بخیر.
بینش
بفرمایید.
میفهمینم یاله به چی فکر میکردم؟
خب خودتان ببین به چی فکر میکردین.
به این فکر میکردم که بعضی از کسایی که بعد از جمهوریت از مملکت رفتن، دوامدکت خب چی دبدبه ها و کپکپه هایی که نداشتن.
بله.
همه وکیل و وزیر و معاون و قماندان و تاجر و چی و چی.
بله،
و چی.
بله.
بودن
کاملا صحیح است، من با شما موافق هستم. بسیاری از کسایی که در ایران، پاکستان، ترکیه و دیگه مملکت ها رفتن، اینا از صاحب منصب بوده، برای خودشان جایگاه داشتن، پایگاه داشتن، بیگرونمان داشتن به قول معروف.
دقیقاً. میگم چقدر سخت است که یک بار همه چیز خودت دست به تادم.
گفتین سخت است. به نظر من به زبان آسان است. من یک کلیپ دیدم خانم ایدری که خیلی متاثر شدم. یکی از چهره‌های نامدار، در واقع یکی از سران بود.
بله.
بیگ خود در داخل طیاره جابجا میکرد. او کسی بود که همیشه سفرهایش با چندین نفر بود، با محافظ بود، کارهایش دیگر انجام میداد، حالی تنها سفر میکرد، زور میزد که بگی خودت در طیاره جابجا کنه، باز نمیتونست.
دقیقاً. اجازه بدیم که به یک چیز دیگه هم اشاره بکنم.
بفرمین.
درست است که ترک وطن گاه برابر است با از دست دادن خیلی از چیزها، ولی کسی که میدانه وظیفیش چیست، در هر جا که باشه وظیفه خود انجام میده.
بله بله، کسی که میفهمه وظیفه چیست، در هر جا که بره اونم وظیفه خود انجام میده. من کاملا با شما موافق هستم. بسیار از رهبران جهان در تبعید یا دور از وطن اونا کارهای خود کردن، یعنی امو بیداری که میخواستن به ملت بدن، به مردم بدن، امو بیداری را میدادن، وظیفهشون هر چی بود اونمو را انجام میدادن. در واقع
مهاجرت خود بسیار سخت است. کجا وطن خود، یعنی وجه که آدم مزدوری میکنه وطن خود بهتر است. بسیار سخت است. در وطن مردم زیر دست کسی باشی کارایش هم بسیار سنگین است. واقعیت است. رای حلش خود ترکدن نیست. ول زندگی است. انسان در یک جای زندگی نمیتونه. خداوند میگه که انسان یک جای زندگی سر سخت میشه. ما زمین کلان پیدا کردیم. کوشش کنن مسافرت کنن. دیگه جای بره مهاجرت کنن. مگم بخاطر چی مهاجرت کنن؟ تنها بخاطر پول هم باید نباشه. تو مهاجرت کنن. نمازی هم کنش بکنن. عبادت خودم کنن. کار هم میتونن. مشکل نیست. یعنی پیغمبر ما شما گفته که زندگیش خراب است. دو کار کنه که یا عروسی کنه ازدواج کنه شاید زندگیش تغییر کنه یا مهاجرت کنه. مهاجرت خوب چیز است. والا مشکلات هست. کوشش کنن که تو وطن خود دلچسپی پیدا کنه. به می کم قناعت کنن. به نظر من بهتر از وطن خودشم. بخیر باشین.
در سوالی که برای دوستای عزیز شنونده خود مطرح کردیم که برای ما پیام بفرستن گفتیم که چرا میگن هیچ جای خانه آدم نمیشه؟ واقعا همین قسم هست. هیچ جای خانه خود آدم نمیشه. بسیاری از اروپا رفته ها و امریکا رفته ها ایره میگن. بسیاری از اونا پیسدار هم شدن ولی میگن که وطن یک چیز دیگه است.
خانم هایدری شما که امیال میگه پار میزدین ما به این فکر میکردم که یکی از چیزهایی که همیشه مطرح بوده یعنی اروپا رفته ها میگفتن احساس غربت و تنهایی است. همه به قسمی از تنهایی گله میکنند. در همین مورد شاید استثنایی وجود نداشته باشه من فکر میکنم.
دقیقاً بعضیا شاید در کشور دومی که زندگی میکنن وضعشون خوب باشه و زندگی خوبی هم داشته باشن اما وقتی که کدشون گپ میزنی میگن هیچ جای خانه خود آدم نمیشه.
اول از همه تنهایی رنجش میده. بعد از او دوچار دوگانگی و چندگانگی فرهنگی میشه هم خودش هم خانواده‌اش که ممکن است منجر شبه حتی به بحران هویت.
دقیقاً دیگه بگذاریم از مشکلات اقامتی و چندین سال سختی کشیدن در کمپ ها. چطور است که بریم به چهار فصل امروز ببینیم در این فصل چهار فصل خانم احمدی چی دارن برام؟
بله بسیارم عالی است. اگرچه من دوست دارم همه فصل ها یک فصل باشن و هم فصل بهار ولی آرزو میکنیم که زندگی ها همیشه بهار باشه
انشالله.
چهار فصل
با نام و یاد خدا و عرض سلام و احترام و حضور شما شنونده های عزیز همراه شما هستیم از بخش چهار فصل و امروز میخوایم براتون یک کتاب دیگر معرفی کنم. همه کسایی که اهل نوشتن هستن دغدغه درست نویسی دارن. با همه دغدغه هایی که دارن بازم وقتی یک نوشته دست ویراستار میرسه نه فقط غلط های نگارشی فراوانی داره که غلط های املایی زیادی هم داره. گاهی یک کلمه را در یک معنای دیگری استعمال کردن که او کلمه او معنا را نمیته. با چهار فصل امروز با ما همراه باشید. ابزار، افزار. این دو واژه همگونند و در جمله ارزش یکسان دارند و می توانند جانشین یکدیگر شوند. مگر در اصطلاحات جا افتاده که معمولاً غلبه با یکی از آنهاست. مثلا در نوشت افزار، دست افزار، نرم افزار، سخت افزار و ندرت ممکن است ابزار به کار رود و برعکس در ترکیب ابزار فروشی ظاهراً همیشه ابزار به کار می رود. به بهتر. به صفت تفصیلی است که بی‌پسونده تر به کار می رود. فقیه مدرسه دی مست بود و فتوا داد که می حرام ولی به زمال اوقاف است. اما می تواند پسونده تر نیز بگیرد و در این صورت معنای آن فرقی با معنای به ندارد و هر دو در جمله ارزش یکسان دارند و می توانند جانشین یکدیگر شوند. با دنوشی که در او روی و ریایی نبود، بهتر از زهد فروشی که در او روی و ریاست. صفت عالی این دو واژه به ترتیب به و بهین است. شعبات، جمع شعبه در عربی شعب و ضم اول و فتح دوم است که در فارسی نیز مستعمل است. شعبات به عنوان جمع شعبه ساختگی فارسی زبانان در قرون اخیر است. به جای هر دو بهتر است شعبه ها گفته شود. بخشهایی از کتاب غلط ننویسیم را شنیدید. این کتاب را ابوالحسن نجفی نوشته و مرکز نشر دانشگاهی منتشر کرده. این کتاب در اصل فرهنگ دشواری‌های زبان فارسی است. با خواندن و داشتن این کتاب، بخشی از مشکلات نویسندگی که مربوط به املا و همین گونه معانی لغت سخت است، برطرف می شود. این کتاب همچنین به شما کمک می کند که دیگر اصطلاحات غلط را در نوشته‌هایتان به کار نبرید. نام کتاب غلط ننویسی. نویسنده ابوالحسن نجفی. ناشر انتشارات مرکز دانشگاهی. تشکر می کنم از همراهی شما در بخش چهار فصل امروز. با ادامه برنامه خودتان همراه باشید. فهمیدی دلت رفت از عشق آن لحظه که ترسیدی دلت رفت ای ادعا کردی که ها گفتی بماند با چشم خود ای عشق من دیدی دلت رفت تو نفسی همه کسی
خب دوستان عزیز، تشکر که تا این لحظه برنامه خودتان روی موج جوانی را دنبال میکنین. در خدمتتان هستیم. موضوع امام که میدارین مسافرت و مهاجرت هست. درباره ترک وطن و بیوطنی امروز مقداری با شما صحبت کردیم، باز هم بحث را پی میگیریم. خب زندگی دور